بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 57، تاریخ سه‌شنبه 17/11/96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین. الرابع مسح الرجلین من رؤوس الاصابع الى الكعبین. مستحضرید که بحث ما در رابطه با افعال وضو است. تا کنون به سه نکته در این رابطه اشاره کردیم: یک، غسل الوجه و مسائل مترتبه بر آن. دو، غسل الیدین من المرفق الى الاصابع، اون هم با همه فروعی که داشت. سه، مسح الرأس، اون هم با همه ویژگی هایی که داشت و مطرح شد. چهارمین مورد از افعال وضو، اونگونه که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه به آن اشاره میکنن، عبارت است از مسح الرجلین من رؤوس الاصابع الى الكعبین. چهارمین مورد مسح دو پاست، منتها از سر انگشتان دو پا تا کعبین، که حالا کعبین را بعداً مطرح می‌کنیم. این راجع به این مسئله. چه دلیلی بر این مطلب داریم که باید رجلین مس بشوند؟ اولاً و ثانیاً من رؤوس الاصابع الى الكعبین باشد. باید برای هر کدام از این دو مدعا اقامه دلیل و برهان شود. دلیل بر اصل مسح رجلین آیه شریفه است: وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. یا الى الکعبین نداره، بله. هر شود خدمت شما بین که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. اینم تا اینجا. علاوه بر این ما روایات داریم، منتها قبل از اینکه ما بحث روایات رو مطرح کنیم، راجع به خود آیه یه بحث ادبی مطرح کنیم، گرچه نتیجه هر دو بحث ادبی برای اثبات مدعای ما تفاوتی نمی کند، ولی یه نگاهی به نظر عامه هم در این رابطه خوبه داشته باشیم. اینی که اونا پا را می شویند و ما مس می کنیم پا را، ببینیم دلیل کدام یک قاطع تر و برهانی تر است. ما میگیم از آیه و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم در قرائت عاصم، که الان قرائت رایج قرآنهای موجود در اختیار ماست، ارجلکم هست به فتح. اما قرائت دیگری داریم، قرائت ابن کثیر و امثال ذلک، به کسر هست، به جر هست، به تمر. هست شمد خدمت شما بین که البته در قرائت نصر به تعبیری اسم عاصم هم اونجا برده شده، یعنی ابن کثیر، ابی عمر، عاصم و حمزه در روایت ابی بکر، نه ابی بکر معروف. اما به نصر این بنابر جر بود که عرض کردیم، اما بنابر نصر که الان در قرآن‌های موجود هست قرائت عاصم هست، به روایت حفص الان قرآن‌های موجودی که ما داریم اینطور است. بنابراین کلمه ارجلکم و ارجلکم هر دو قرائت شده و ما معتقدیم چه به نصب قرائت بشود، بفرمایید، چه به جر قرائت بشود اثبات کننده مدعای ما هست. این گونه نیست که اگر به نصب قرائت بشود و گفته شود ارجلکم، مدعای اهل سنت را ثابت می کند که عرض می کنم اونا چه شکلی میخوان استدلال کنن و استنباط میکنن. هر چه بعد خدمت شما بین که اگر به جر قرائت بشود که نرخ شعباسی است، ومسحو بفرمید به رؤوسکم و ارجلکم، نرخ شعباسی است، یعنی رؤوس معطوف علیه است و عرض شود خدمتون می که ارجل معطوفه، معطوف در حکم معطوف علیه، اون مجروره، اینم مجرور، با بر سر اون در آمده که انما با بر سر معطوف هم در آمده. ومسحو بی رؤوسکم و ارجلکم، یعنی ومسحو بی ارجلکم. اما سخن در این است که قرائت های موجودی که ما در قرآن داریم اینطوری نیست، ومسحو بی رؤوسکم و ارجلکم نیست، بلکه ومسحو بی رؤوسکم و ارجلکم. آیا با احتمال این که ارجلکم باشه، با همین قرائت ارجلکم هم ما میتوانیم بر مدعامون بگیم بله؟ ببینید، ومسحو بی رؤوسکم از نظر ادبی بی رؤوسکم محلن بفرمایید منصوب است، و در نتیجه اگر ما ارجلکم به نصب یا بگیم به فتح هم خوندیم، عطف بر محل به رؤوسکم هست، یعنی از نظر ادبی مشکلی در کار نیست، گاهی عطف بر لفظ و گاهی عطف بر محل. بنابراین اینطور نیست که اگر ما ارجلکم خوندیم که ما فی قرائت عاصم، دیگه آسمون به زمین بیاد، بگیم عجب. پس بنابراین عطف بر وجوهکم و ایدیکم هست، در نتیجه فصلو اینطور معنا کنن، فصلو وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. نه اینطور نیست، ارجلکم به نصب هم خونده بشه از نظر عطفی توضیح میدم، عطف بر محل به رؤوسکم هست و مشکلی در این جهت عرض شود خدمت شما ندارن. بنابراین من خواهش میکنم اگه سیدید به جد دوتیمونی حرفا نزد. هر شبت خدمت شما بین که ارجلکم به نصر اگر باشه این شکلیست، اگر به جرم باشه که خدمت علمای اعلام عرض کردیم. اما اگر کسی بیاد بگه نخیر، ما فاکتور میگیریم معطوفون علیه را در اینجا میبریم عطف بر، بفرمایید ایدیکم میگیریم، عطف بر وجوهکم میگیریم، میگیم این تناسبی با مقتضای ادب بفرمایید عربی ندارد، یعنی یه ادیب معمولی این کار نمی کند که بین معطوف و معطوف علیه فاصله بیاندازد و بیاد این را دور بزند و بره عطف بر یه چیزی دیگری بکند، تا چه رسد به حکیمی مانند خدای متعال که قرآن او، کتاب او در اوج فصاحت و در اوج بفرمایید بلاغت است. بناهن علی هازا ما فخسلو وجوهکم و ایدیکم مشکل نداشتیم، ومسحو بی رؤوسکم هم مشکل نداریم. اما اگر بخوایم عرض شود خدمتون ارجلکم که حالا به نسبه بگیم کاری دی اینجا ما نداریم عطف بر اونجا میکنیم، این خلاف مقتضای ادب عربی است. این یک. پس سوال، دو تا مدعا ما محضر شریف علمای اعلام و عزیزانمون داشتیم. یک، مسح رجلین. مسح رجلین گفتیم واجب است. دو، من رؤوس الاصابع الی الکعبه. برای مسح رجلین تمسک کردیم با آیه کریمه با این توضیحات ادبی و مسئله را حل کردیم. اما روایات، الا ماشاءالله روایات در این زمینه، در لابلای روایاتی که مربوط به مسح بفرمایید سر بود، همونجا راجع به مسح پا هم اون روایات ما داشتیم، ذیل اون روایات مربوط به مسح سر در رابطه با مسح رجل هم مطرح شده بود. حالا من یکی دو تا نمونه فقط شاهد من در اینجا اصل مسح پاس، ریزکاری ها که آیا مسح چه مقدار از اصابه تا کعبین یا مسمای مسح، من کاری به این بخش از روایت ندارم. این دو تا روایتی که در کنار آیه استشهاد میکنیم برای اصل وجوب مسح پا، این را داریم محضر شریف علمای اعلام عرض میکنیم. صحیحه زراره، شما مقتضای سن بله و رسوله معیده دیگه، نه دو روز وزد بهتر شده. صحیحه زراره و بکر، نه خیر اونم آرون میگیره. آفر. صحیحه زراره و بکر، این دو زرارت ابن اعین و بکیر ابن اعین، ابن اعین هر دوشون زراره برادره، زراره و بکیر، سأل ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله فدعا بتست فاذا مسح بشیء من رأسه او بشیء من قدمه. شاهد من همون قدمه، اون شیء خودش یه بحث دیگری دارد که در بخش دوم بحث میکنیم که آیا حالا که مسح رجل واجب شد از کجا تا کجا صدق مسما کافیست، همون بحثی که ما در مسح سر کردیم، یا نه یه بحث دیگری باید در اینجا مطرح. من شاهدم فقط قدمه است. روایت دوم هم که دیگه کمی تشریح بیشتره، صحیحه دوم باز از زراره است، عن ابی جعفر، آدرسشو قبلا گفتم بخواید دوباره یادداشت کنید، وسائل جلدی یک کتاب طهارت باب 15 از ابواب وضوء حدیث 3. صحیحه دوم صحیحه زراره است، عن ابی جعفر امام باقر صلوات الله و سلامه علیه انه قال فی المس و اذا مسحت بشیء من رأسک، موقعی که سرتو مسح کردید، بازم وارد ماجرا نمیشیم که کلمه شیء در اینجا یعنی چی، او بشیء من قدمه، چون ما از یه روایت چند جور استدلال میکنیم، او بشیء من قدمه ما بین کعبه که الى اطراف الاصابه. خب اینم روایت برای اصل وجوب مسح رجلین، این برای این شاهد آوردیم. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 23 از ابواب وضوء حدیث 4. خب از این بخش اول گذشتیم، سوال کردیم، جواب شنیدیم. آیا این بحث چهارم شما که مسح رجلینم واجبه دلیل دارید؟ برای دلیل داریم، من الآیت و روایه. تمام. دو، مدعای دوم ما این بود که مرحوم سید فرمودن من رؤوس الاصابه، یعنی موقعی که مسح پا میکشید از سر انگشتان الی الکعبین، من رؤوس الاصابه الی الکعبین. در این مسئله گفته شده خلافی نیست، دعوایی نیست، بلکه حتی ادعا شده شهرت و اجماع هم بر مطلب قائم شده، الا اینکه بعضی از بزرگان ما حالا بهشون نسبت داده شده یا تصریح کلامشون هست چیز دیگری فرمودن، مثل جناب شهید اول در ذکرا، جناب صاحب هدایق و بعضی از بزرگان دیگر که اینها احتمال دادن عدم وجوب مس الى الکعبین، بلکه مدعی شدن مسمای مس کافی است. این که حالا از نوک انگشتان تا کعبین شما مس بکشید این لازم نیست، کعبه هم که اون قبه و برآمدگی فاس. حالا ما برای هر دو طرف ماجرا، چه مشهور که قائلا من الاصابع الى الکعبین باید اقامه استدلال کنیم، و یه نگاهی هم بیفکنیم ببینیم بزرگانی مثل شهید اول صاحب هدایق که استدلال کردن برای مسح پا به این نحوه که مسمای مسح کفایت می کند، اونا چه حرفی دارن؟ دلیلی بر مدعاشون دارن یا ندارن؟ ما میریم سراغ ادله مشهور که من رؤوس الاصابع الى الکعبین، آیه شریفه ومسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. خب این دیگه روشنه. با این بیان که الى غایت ممسوحه، یعنی غایتی که اونی که مسح شده را بیان می کند برای ما، و همونطور که ما قبلا هم اشاره کردیم در اینجا هم اشاره می کنیم، غایت برای ممسوحه یعنی اون چیزی که مسح می شود غایتش چه هست؟ ها بگید کعبینه. خب از شبت خدمتون، یعنی بیشتر از این لازم نیست. این هم راجبی هر شبت محضر شما به این که نکس هم شامل میشه. نه انصافاً که انصافاً. خب هر شبت خدمت شما باشیم که اگر ما باشیم و این آیه شریفه هر شبت همین معنا را میفهمیم، الکعبین حد برای ممسوحه، یعنی تا اینجا بیشتر لازم نیست، اما ابتدا و انتها ازش استفاده نمیشه. آره اینم همینست. لذا ممکنه ما قائل به نکس هم بشویم، همطور که در باب مسح سر قائل به نکس شدیم، یعنی گفتیم از اینجا به بالا، در اینجا هم ممکنه کسی از بفرمایدا کعبین به اصابه حد برای ممسوح، یعنی اینجا مرز کاره. شما از بزرگانی من تو اونجا ادله خاص داشتید. نه درسته که دیگه نمیشه بگید هم این دو هم درسته. عزیز من لولا روایات فرمای شما درست، لولا روایات. لذا تفاوت بین اینجا و بین الى المرافق این است که الى المرافق هم ما میتونستیم بگیم حد برای ممسوحه، منتهای مراتب ادله خاصی آمده، اون اخبار بیانیه که بیان وضوع پیغمبره شروع هم از مرفق بیان کرده بودن، و لذا دست ما اگر روایات نبود همطور که شما میفرمایید در اینجا ما روایاتی نداریم که عرشبت خدمتون الزامن به ما یک جهت خاص را بگه حد ممسوح را برای ما تعیین کرده. بله حرفتون درسته لولا روایات. عرشبت خدمت شما بین که بنابراین همطور که آقا اشاره فرمودن ما اونجا گفتیم غسل از مرفق تا اصابه، نه از آیه، چون آیه قبلا این بحثا را کردیم، بلکه از روایات به کمک آیه. اما اطلاق در طرف امر به مس بر حال خودش باقی است، ما دلیل دیگری نداریم که برای ما بیان بکند که حتما از این ور به اون ور باشه، ابتدا و انتها برای ما بر اساس روایاتی که داریم دیگه نتیجهش می شود که مانعی نیست برای ما از این که به اون اطلاق عقص کنیم و در نتیجه حکم کنیم به جواز محص در رجلین از کعبه این به اصابه بفرمایید. حالا یا بهتر بگم از اصابه به کعبه این یا از کعبه این به بفرمایید اصابه. و غرضم حاصل می شود عرض شود خدمت شما به این که غرضم مقدار مسح ابتدا و انتهایی برخلاف اونجا که ادله متعددی ما آوردیم که پیغمبر موقعی که میخواست غسل وجه بکند من الاعلاس غسل یدین بکند من بفرمایید مرفق این هم تمام. اما بریم سراغ نظر بزرگانی که عرض شود محضر شما به این که خلاف نظر مشهور نظر دادن و اینها معتقدن مسما کفایت می کند. این که از اصابه به کعبین باشد یا بفرمایید از کعبین به اصابه لازم نیست، بلکه اون چه واجبه عرض شود محضر شما بر ما عرض شود مسما صدق مسمای مستافی. ببینیم اینا به چه ادله استدلال کردن، آیا این ادله پاسخ دارد یا ندارد. اتفاقا از همین دوتا روایتی که ما عرض کردیم هم استدلال کردن، حالا ما انشالله روز شنبه بهتر و مفصلتر عرض میکنیم. اینا استدلال کردن به دو طایفه از اخبار. یک، روایتی که ازش استفاده میشود مس به چیزی از سر و رجلین مجزیست، یعنی مسمای مس به شیء چیزی بدون این که دلالت بر استیعاب کند شمول داشته باشد، از اینجا تا اینجا همشو بگیرد، نه شیء طولن ارزن هیچ کدوم توش نیست، شیء. دلیل همین صحیحه زراره و بکیر ابن عینه که ما الان از این صحیحه زراره و بکیر ابن عین دوستان فاضل ما بفرمان برای چه استدلال کردیم؟ برای اصل وجوب مس رجلین. گفتم یه خصوصیاتی هست که ما کاری به اون خصوصیات نداریم، حالا اون خصوصیاتش آقایون باش کار دارن. میگن از این روایت دو چیز استفاده میشه، یکی اصل وجوب مسح رجلین استفاده می شود و دو کفایت المسمى. بخونیم یه بار دیگه. صحیح زراره و بکر ابن عین ابی جعفر علیه السلام انه قال فی المسح تمسح علی النعلین ولا تدخل یدک تحت الشراک، یعنی زیر بنداینا لازم نیست همین روش. آره این تا اینجا، حالا اونی که شاهد بحث ماست اینجاست. فاذا مسحت بشیء من رأسك او بشیء من قدمك ما بین کعبك الى اطراف الاصابع فقط اجزاك. میگن روایتو نگاه کنید، میگن اذا مسحت بشیء من رأسك، اگر چیزی از سرت را مس کردی، او بشیء من قدمه، یا چیزی از دو قدمت و دو پایت را مس کردی، اونم ما بین کعبه که الى اطراف بفرمایید اصابه فقط اجزاک. میگن این روایت به اعلا صوته فریاد میکشد که آقا در مس پا استیعاب لازم نیست. استیعاب یعنی چی؟ کامل کردن از اینجا تا اینجا لازم نیست، مسمى کفایت میکنه. بازم آدرس وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 23 از ابواب وضو حدیث 4. روایت دیگری دارند که این روایت هم اینه، انهما سألا ابا جعفر علیه السلام. باز میگن از این روایت ما دو چیز میفهمیم، ان وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم قال انصحوا برؤوسكم و ارجلكم یا و ارجلكم الى الكعبين فاذا مسح بشيء من راسه او بشيء بفرمایید من قدمی تا آخر قصه فقط اجزاء. اینا میگن آه شی دارد هم در رابطه با مس سر و هم در رابطه با مس بفرمایید پا. خب حالا اینا میگن بر اساس مضمون این دو تا روایت، ما روایات دیگری هم داریم که مس به مسما کفایت میکنه. ان شاء الله حوصله کنید تا روز شنبه که تعطیل نیست. بله هر شبت خدمتون میگن که علما بلیتاشون از پنجشنبه گرفته باشن، اونم یه دوست، ولی شنبه اگر هستید انشاءالله تتمه شما. اولا ادله دیگری اینا دارن یا ندارن و ثانیا پاسخ ما به اینها چیست و ثالثا میخوایم یه مقایسه کنیم بین بحث رجلین و بحث مسح سر. اونجا چه گفتیم اینجا چه خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
همه که میگن مخصوصتر با آب صورت به